أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مفاد دلیل استصحاب بود. عرض کردیم نتیجه این بحث در قیام استصحاب مقام قطع موضوعی ظاهر می شود. اگر ما بگوییم مفاد استصحاب تعبد به علم به بقا هست، یا حکم به ترتیب آثار علم است، گفته می شود که این هم نتیجهش قیام استصحاب است، مقام قطع طریقی محض، و هم نتیجهش قیام استصحاب است، مقام قطع موضوعی. قبل از این که این بیانهایی که مطرح شده در رابطه با مفاد استصحاب عرض بکنیم، یک توضیحی بدم راجع به اقسام قطع. قطع طریقی محض روشن است که اثرش منجزیت و معذریت هست، چون حکم شرعی رفته است رو واقع. الخمر حرامون، قطع پیدا کنیم که این مایه خمر است، این می شود قطع طریقی محض که اثرش تنجیز حکم شرعی است. و حتی اگر در خطاب هم اخذ بشه، قطع، علم، تبیین، رؤیت و امثال ذالک، باز ظهورش در طریقیت محض است. فکلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. ظاهرش اینه که غایت جواز اکل و شرب در شبهای ماه رمضان واقع طلوع فجر است. تبین طلوع فجر طریقیت محض دارد. این می شود قطع طریقی محض. قطع موضوعی آن است که در موضوع حکم شرعی ثبوتاً و نه صرفاً در خطاب، در موضوع حکم شرعی ثبوتاً علم اخذ بشه، مثل جواز اخبار که فرمودن اگر نمیدانی خبر نده، لا تقل ما لا تعلم، حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. چیزی که علم دارید مطابق با واقع است جائز است خبر بدهید، چیزی را که علم ندارید حرام است خبر بدهید. این می شود قطع موضوعی. چون خود دلیل گفته که حرم علیکم ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و مناسبت حکم و موضوع هم همین رو اقتضا میکنه که انسان چیزی را که نمیداند نگوید، هم تصریح آیه شریف است و هم مناسبت حکم و موضوع که منشأ شد در موضوع جواز اخبار علم اخذ بشود. البته در بحث قطع موضوعی در کلمات مثل کفایه تقسیم شده به چهار قسم. قطع موضوعی که من حیث و انه کاشف عن الواقع لحاظ می شود، و قطع موضوعی که من حیث انه صفت خاصتون لحاظ می شود و هر دو تارتن قد در آن تمام الموضوع است، چه مطابق با واقع باشد چه مخالف با واقع، و تارتن جزء الموضوع است و جزء دیگر موضوع مطابقت آن با واقع است، که می شود چهار قسم. اما ما در بحث قطع موضوعی عرض کردیم که ما تقسیم قطع موضوعی را به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی قبول نداریم، چون میگه قطع اخذ بشود در موضوع به ما هو صفتون خواسته. به ما هو صفتون خواسته یعنی به ما هو قطعون، به ما هو قطعون یعنی به ما هو کاشفون. پس چه فرقی کرد با قطع موضوعی که من حیث و انهو طریقون و کاشفون اخذ شده است؟ شما میگویید قطع در موضوع حکم تارتن اخذ می شود من حیث و انهو کاشفون، این می شود قطع موضوعی طریقی، و تارتن اخذ می شود من حیث و انهو صفتون خاصتون می شود قطع موضوعی صفتی. خب صفت خاصه بودن قطع یعنی این که قطع است، قطع است یعنی کاشف است از واقع. بله، ما در اونجا عرض کردیم ملاک احکام فرق میکنه و این اختصاص به قطع نداره، در موضوعات دیگر هم چه بسا این تقسیم بیاید. گاهی میگوین هر کس خانه دارد یک مهمان را در ایام اربعین، هر کس در کربلا خانه دارد یک مهمان به خانه خود ببرد. این میشه داشتن خانه از این حیث که تمکن دارد از پذیرایی مهمان. یه وقت میگن هر کس در این شرایط فعلی خانه دار شده بود به او جایزه بدهید، که نشون میده که این آقا چقدر توانایی داره که تو شرایط گرانی تونسته صاحب خانه بشه. خب دو ملاکه، اما این دلیل نمیشه بگیم داشتن خانه بر دو قسم است. بله اونجا که میگیم هر کس خانه دارد یک مهمان به خانهش ببرد، و اونجایی که میگیم هر کس خانه دارد به او جایزه بدهید، ملاک این دو با هم فرق می کند، اما موضوع با قطع نظر از ملاک حکم با هم تفاوتی ندارد. قطع موضوعی طریقی با قطع موضوعی صفتی من حیث الموضوع با هم تفاوتی ندارند. بله یک وقت میگن هر کس جواب این سؤال را می داند پاسخ بدهد، یک بار میگن هر کس جواب این سؤال را میداند مستحق جایزه است. این دو ملاکه. قطع موضوعی صفتی یعنی ما حساب میکنیم که این آقا که دارای این قطع است، به خاطر این که دارای این قطع است واجد یک ملاکی است، مثل سکون نفس، آرامش پیدا کرده است با این قطع. خب اسم این رو میذاریم قطع موضوعی صفتی. ولی اگر ملاک همون حیث ارائه واقع باشد، هر کس جواب این مسئله را میداند به دیگران هم یاد بدهد، اینو اسمش رو میذاریم قطع موضوعی طریقی. و الا از حیث موضوع با قطع نظر از ملاک احکام هیچ فرقی بین قطع موضوعی صفتی و قطع موضوعی طریقی ما قائل نیستیم. این یک توضیح اجمالی راجع به بحث قطع طریقی محض و قطع موضوعی و اقسام آن. به هر حال اگر شما علم را در موضوع حکم عقص بکنید، این می شود دو قسم بکنید، جزء الموضوع باشد، جزء دیگرش اصابت به واقع باشد، یا تمام الموضوع باشد. چه این علم مصیب به واقع باشد چه مصیب به واقع نباشد، تمام الموضوع است. این تقسیم درست است. اما علم را بگید تارتن عقص می شود به ماه و کاشفان، و تارتن عقص می شود به ماه و صفتون خاصتون نفسانیتون، این بازگشتش به اختلاف در ملاکات احکام هست و چیز دیگری نیست. و این اشکال به این که قطع موضوعی قابل تقسیم به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی نیست، در کلمات محقق اصفهانی هم مطرح شده. خب حالا مرحوم نائینی از کسانی است که قائل به این انقسامات هست و معتقد است می شود قطع موضوعی را تقسیم کرد به قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی صفتی، ولیکن معتقد است که امارات و اصول قائم مقام قطع موضوعی طریقی می شوند، قائم مقام قطع موضوعی صفتی نمی شوند. بیانهایی که بود برای اینکه استصحاب قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود حدوداً 6 بیان بود. رسیدیم به بیان چهارم که مناسب هست با فرمایشات مرحوم آقای خویی و استاد که لا تنقض الیقین بشک، نهیش نهی کنایی است، نهی کنایی می کند نه نهی حقیقی. چون نقض یقین بشک در اختیار مکلف نیست، یقین وجدانن با شک نقض شد، چه مکلف بخواهد چه نخواهد. پس این که به مکلف میگویند یقینت را با شک نقض نکن، این ارشاد است به این که در اعتبار ما یقین تو هنوز باقی است. مثل این که شخصی اعتبار اجتماعیش به خاطر ورشکستگی از بین رفته، شخص بزرگی به این آقای تاجر ورشکسته میگه چرا اینقدر جزع و فزع میکنی؟ اعتبارت را با این جزع و فزع از بین نبر. با اینکه اعتبار او با اون ورشکستگیش از بین رفت، این معناش اینه که اعتبار تو هنوز از دیدگاه من از بین نرفته. اگر جزع و فزع بکنی اون وقت اعتبارت از بین میره. با اینکه در نظر مردم تا تاجر ورشکسته بشه اعتبارش ساقط میشه، چه کاش همه برگشت خورده، ولی این آقای بزرگ وقتی به او میگوید آقای کذا شما اینقدر جزع و فزع نکن، اعتبارت را با این جزع و فزع از بین نبر، این نشون میده که یعنی در دیدگاه من هنوز تو اعتبار داری. لا تنقض الیقین بشک، آقا یقینت را با شک به هم نزن، گسسته نکن یقینت را با شک، یعنی از دیدگاه من هنوز یقینت گسسته نشده است. و لذا میشه اعتبار بقاء یقین. دیگه این بیان رابع نداره اعتبار بقاء یقین من حیث جری العملی ها، نخیر، بر همون وزان اعتبار یقین در امارات هست. و لذا مرحوم مالکویی و استاد فرمودن که استصحاب از اماراته. حالا اصل مثبتش حجت نیست، چون دلیل نداریم که هر اماره اصل مثبتش حجت باید باشد. اماراتی که جنبه اخبار از واقع دارن، مثل اقرار، خبر ثقه، لوازمش عند العقلا حجته، مثبتاتش حجته. ما دلیل نداریم هر اماره ای مثبتاتش باید حجت باشه. حالا بله، این مطلب هست که وقت شما میتونید اشکال کنید با آقای خویی که شما که میگید خبر و صدقت علمون، الاستصحاب و علمون، پس چجور خبر صدقه را حاکم میدانید بر استصحاب؟ لما لا یعکس، چرا استصحاب را حاکم نمیدانید بر خبر صدقه؟ که این رو باید در بحث حکومت امارات بر استصحاب پیگیری کنیم. ولی به هر حال جواب این بیان رابع این هست که انصافاً استظهار این معنا از اخبار استصحاب عرفی نیست. خب در صحیحه ثانیه زراره گفته کنت علا یقین من تهارتک ولا ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. هم داره میگه تو یقین داشتی و الان شک داری. مولایی که میخواهد اعتبار کند که تو الان یقین داری، دیگه نمیاد به رخ طرف بکشد که تو قبلا یقین داشتی و الان شک داری. تناسب ندارد وقتی شما میخواهید اعتبار کنید استصحاب یقین است، بگید ای انسان شاک، ای انسان یقین از دست داده. خب اینجور که بگید طرف روحیش رو از دست میده دیگه. حالا بعدش شما بگید تو در دیدگاه من یقین داری و در اعتبار من هنوز یقینت باقی است، میگه اون حرف کجا، این حرف کجا، تناسب با هم نداره. وقتی میخوان اعتبار بکنن بقاء یقین را، دیگه نباید در خطاب بیان بگن تو قبلا یقین داشتی و الان شک داری. و اصلا نهی کنایی با لفظ لا ینبغی نمی سازد. باید بگه علی الشک و لا ینقض الیقین، اما بیاد بگه سزاوار نیست تو یقینت را با شک نقض کنی، باید بگیم کنایه از اینه که نمی توانی این کارو بکنی. آقا سزاوار نیست شما پرواز کنید به آسمان، به کره ما، این کنایه از اینه که نمیتوانید پرواز کنید. این عرفی نیست. تناسب ندارد، خلاف ظاهر عرفی است که بخواهد بگوید تو یقین از دیدگاه ما یقین داری به بقا، در این حال به رخ او بکشد که کنت علا یقین من تهارتک فشکک. تعلیل می کند امام، امام تعلیل میکنه لأنک کنت علا یقین من تهارتک فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. ولذا تناسبش اینه که متعلق نه نقض عملی باشد. لا تنقض الیقین به شک عملا. اولا این تعبیر که در روایات نیست، اونی که در روایات هست که لا سهو لمن اقر على نفسه بالسهو، اقر علا نفسه ای بستن. حالا عرض و یاد شده از روایات اینی که می فرمون لا شک کل کسیر شک. خب حالا باز چون کثیر الشک شما گفتید، میگید لا شک لکه، آدمی که کثیر الشک شک ندارد، یعنی موضوع حکم نیست این شک او. اما بیایید بگید آقا شما قبلا یقین داشتی به طهارت، الان شک داری، اما یقین تو باقی است، این حداقل تناسب عرفی ندارد، مانع از انعقاد ظهور است، پس میشه نهی از نقض عملی یقین، نه نهی کنایی از نقض حقیقی یقین. بیان پنجم اینه که گفته میشه که اصلا لا تنقض الیقین به شک نفی است نه نهی. لا تنقض الیقین به شک یعنی یقین را با شک نقض نمی کنی، از با اینکه یقین با شک نقض نمی شود، شبیه اون چه که در حدیث اربعمه است، من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ينقض الیقین، یا در مکاتبه قاسانی است، الیقین لا يدخل فیه شک. خب انصاف اینه که این مطلب هم عرفی نیست که ما بگیم نفی می کند انتقاض یقین به شک را، که نتیجه میشه اخبار از عدم انتقاض یقین به شک، و باید هم کنیم بر ادعا، چون واقعا که نقض شده از یقین به شک، ادعا میکند چاره که یقین با شک نقض نشده است. ولی انصاف اینه که این بیان هم ولو نتیجهش اعتبار بقاء یقین و عدم انتقاض یقین هست با شک، و قیام استصحاب مقام قطع موضوعی را اثبات می کند، اما بیان تمامی نیست، چون نفی با لا تنقض الیقین به شک یا لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک سازگار نیست. لا تنقض الیقین به شک، لا ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک، اینها که قابل حمله بر نفی نیست. داره فعل مکلف را میگوید، کسی که میخواد نفی بگه باید بگه الیقین لا ینتقض به شک، لا تو نقض نکن یقین را به شک، فعل مکلف رو داره نهی میکنه، نه خبر بده از عدم انتقاض یقین. بله مکاتبه قاسانی حدیث اربعمه رو قبول دارم که میگفت الشک لا ينقض اليقين، ولكن اولا سند این دو روایت ضعیفه، ثانیا انصاف این همون فان الشک لا ينقض اليقين هم تعلیل شده برای اینکه فلیمز على یقینه، مضی عملی بکن بر یقینت، چون شک یقین را به هم نمیزند. این یک بیان عرفی است از این مطلب که عملا شک در بقا عملا موجب نمی شود که شما جوری عمل کنی که گویا یقینت نقض شده است، باز میشه نقض عملی، بیش از این ظهور ندارد، مخصوصا که در کنارش امام اعتراف کرد به تروب شک، من کان علی یقین فشک، من کان علی یقین فشک، کسی که یقین داشت سپس شک کرد، بعد بفرمان که شک یقین را به هم نمی زند، یعنی عملا، نه در اعتبار ما یقین باقی است، این خلاف ظاهره. بیان ششم بیانی است که در وحوس به نائینی نسبت داده، گفتن که بله نهی از نقض یقین به شک مدلول مطابقیش نهی از نقض عملی یقین به شک است، چون نهی باید به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیره، فعل اختیاری مکلف هم نقض عملی یقین به شک است، ولیکن قرینه داریم که این نهی از نقض عملی یقین نهی تحریمی مولوی نیست، نهی کنایی ارشادی است. قرینه داریم که باید این نهی از نقض عملی یقین را کنایه بگیریم و ارشاد بگیریم به این که در اعتبار شارع هنوز یقین باقی است. چطور؟ فرمودن که اگر بخوایم بگیم نهی در لا تنقض الیقین به شک نهی مولوی تحریمی است، با موارد این روایات نمی سازه. شک داره در بقاء وضو، حرام است احتیاط کند دو مرتبه وضو بگیرد. شک دارد در بقاء طهارت صبح، حرام است احتیاطا لباسش را یک بار دیگر بشورد. ابدا حرام نیست. پس مراد نهی مولوی تحریمی نیست، مراد نهی کنایی است. چون نقض عملی یقین در مواردی می شود، در مواردی مکلف نقض عملی می کند یقینش را باشد، که یقینش منتقض شده. وقتی یقین انسان می شکنه و گسسته می شه باشد، انتقاض حقیقی یقین این ملازم است با نقض عملی مکلف نسبت به این یقین. وقتی مکلف نقض عملی می کند یقین را به شک، این عبارت است، این یک لازم، این یک ملزومی دارد. این نقض عملی یقین به شک لازم یک مطلبی است و اون مطلب اینه که پس این یقین نقض شده است حقیقتا باشد، که این مکلف عملا هم آن را نقض می کند. پس نقض عملی یقین شد لازم نقض، لازم انتقاض حقیقی یقین بشد. شارع نهی می کنه از این لازم، از نقض عملی نهی می کنه کنایتن و ارشادن به عدم ملزوم. میگه آقا در دیدگاه ما و در اعتبار ما، اونی که ملزوم این نقض عملی است که عبارت از انتقاض حقیقی یقین رخ نداده است. تکوینا رخ داده انتقاض حقیقی، اما در اعتبار ما رخ نداده است. خب بعد در بحوث دارن که این بیان، بیان مرحوم نائینیه و مرحوم نائینی با این بیان میخواد اثبات کنه قیام استصحاب را مقام قطع موضوعی. میگه خب مکنابه در لا تنقض الیقین به شک چه شد؟ مکنابه شد اعتبار عدم انتقاض یقین، اعتبار بقاء یقین، چه به لحاظ یقین طریقی ماست چه به لحاظ یقین موضوعی. بعد اشکال میکنه به مرحوم نائینی، میگه ممکنه به مرحوم نائینی اشکالهایی وارد بشه که ما سعی میکنیم جواب بدیم. قبل از این که این اشکالها رو عرض کنم، این نکته رو باز تکرار میکنم، ما از عبارت محقق نائینی نهی کنایی نفهمیدیم. ظاهر اینه که ایشون نهی طریقی میگیره، لا تنقض الیقین به شک نهی طریقی مولوی میکند از نقض عملی یقین بشد، چون میگه که ما نقض رو باید به معنای نقض عملی بگیریم نه نقض حقیقی، چون نقض حقیقی فعل اختیاری مکلف نیست، قابل توجه نهی نیست، نهی باید به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیرد. خب این معلوم میشه نهی جدی میگیره، نه نهی کنایی. نهی کنایی که لازم نیست که به فعل اختیاری مکلف تعلق بگیره. میتونه انسان نهی کنایی بکنه از فعل غیر اختیاری، مرحوم نائینی در کلماتش نهی کنایی مطرح نشده. شون میگه لا معنا للنهی عن النقض الحقیقی، پس باید این نقض نقض عملی باشد. اونی که لا معنا للنهی عن، لا معنا للنهی الجدی از فعل، از چیزی که فعل اختیاری مکلف نیست. و اینی که ایشون قرینه گرفت، این قرینه هم درست نیست. آقا این نهی در جامع استعمال شده، اما از نهی در مقام توخم حضر که مورد روایاته، یا نهی در موارد تحریم در استصحاب ترخیصی مثل استصحاب وضوع، این نهی از نقض عملی یقین بشد بدائی توخم حضره، در مقام توخم حضره، مثل موثقه ابن بکیر ایاک ان تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدثت. اون نهی میکنه از تجدید وضوع. اون چه نهیه؟ اون دیگه که نهی کنایی که نیست، که نهی طریقیه، منتها نهی طریقی بدائی دفع توهم حضر. یعنی میخواد بگه آقا برای چی میری دو مرتبه وضوع میگیری؟ میخواد بگه یعنی نیازی نیست به تجدید وضوع. تو خود قاعده تجاوز هم شبیهش رو داریم، تو روایتی میگه یمزی، خب مزی بکند، اعتنا به شک نکند. خب بعضی ها اعتنا به شک جائز نیست، مثل شک که در رکوع بعد از سجدتین یا بعد از سجده اولا، و اعتنا به شک و تدارک رکوع موجب زیاده در نماز است. گاهی اعتنا به شک واجب نیست، مثل اینکه انسان بعد از دخول در قرائت سوره شک کند در فاتحه الکتاب، بعد از قیام شک کند در تشهد، اشکالی ندارد انسان رجاءً و احتیاطاً برگردد و اعتنا کند به این شک. این که میگه لا تعتن بشکک در مقام دفع توهم حضر است، در این مواردی که تدارک حرام نیست. و لا یعتنی به شک یمزی در جامع استعمال شده، که در برخی از موارد دائی دفع توهم حضره، در برخی از موارد دائی تحریم فعله. اختلاف دائی معنای استعمالی را متعدد نمی کند تا استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم بیاد، مثل اطیع الله و رسول. در مورد اطیع الله دائی ارشاد به حکم عقل است، در ورسولش دائی مولویت است، وجوب اطاعت خدا وجوب عقلی است، ولی وجوب اطاعت پیامبر وجوب شرعی است. یک امر به دو دائی استعمال بشود، این که مشکلی ندارد. لا تنقض الیقین بالشک هم از همین قبیل است، و لذا ما این بیان سوم رو قبول نداریم. معتقدیم بیان محقق نائینی ظاهر در همون بیان دوم هست که گفتیم نهی از نقض عملی یقین بشد نهیاً طریقی. حالا از این بگذریم، در بحوث گفتن این بیان مرحوم نائینی مواجه است با اشکالهایی که برخی از این اشکالها قابل جوابه. اشکال اول، گفته میشه که آقا اگر شما گفتید لا تنقض الیقین بشک نهی کنایی هست، خب مکنابه اطلاق ندارد. مکنابه چی میدونیم چیه؟ نهی میکنه از نقض عملی یقین. این کنایه است از اعتبار یقین در مورد استصحاب، اما به چه مقدار؟ آیا اعتبار کرده بقای یقین را فقط به لحاظ اثر منجزیت و معذریت در قطع طریقی محض، یا اعتبار کرده بقاء یقین را حتی به لحاظ آثار قطع موضوعی. ما چه میدانیم وقتی معنای مطابقی نبود، معنای کنایی بود، اون مکنابه که در خطاب ذکر نشده، ما چه میدونیم اون مکنابه چیه؟ شاید مکنابه تنزیل استصحاب از منزله قطع طریقی محض و نه منزله قطع موضوعی. تو خطاب وقتی اون معنای کنایی نمیاد، معنای استعمالی نهی از نقض عملی یقین به شک هست، پس معنای مکنابه، اون معنایی که معنای کنایی است، در خطاب نیومده، ما نمیتونیم تعیین کنیم اون معنا چیه. ایشون فرمودن خب این به نظر ما اشکال واردی نیست، طبق مبنای ناعینی میشه جواب داد از این اشکال، کنهو این اشکال طبق مبنای ناعینی ناوارد است، ولی طبق مبنای خدای صد وارد است. چرا طبق مبنای ناعینی ناوارد است؟ چون محقق ناعینی در اعتبار علم معتقد است که شارع جعل مصداق تعبدی می کند برای علم، آثار علم خود به خود بار میشه، لازم نیست مولا در مقام بیان باشه. حکومت در جعل مصداق برای علم، مرحوم ناینی میگه فرق میکنه با حکومت در جاهای دیگر. از تواف و بالبیت سلاتون، بله، این در مقام جعل غیر از اثبات احکام نماز برای تواف چیز دیگری نیست. باید به اطلاق تنزیل پناه ببریم که آیا این تنزیل اطلاق دارد به لحاظ جمعی احکام نماز، یا فقط به لحاظ بعض احکام نماز مثل وجوب وضوء هست. به این میگن تنزیل، باید اطلاق داشته باشه. اما در اعتبار علم مرحوم ناینی فرموده که فرق میکنه، شارع فقط میاد جعل مصداق میکنه، کاری به احکام علم نداره، اصلا احکام علم در اختیار شارع نیست. همش بعضی احکام علم عقلیه، مثل منجزیت و معذریت. شارع فقط میتونه جعل مصداق تعبدی کنه برای علم. بگه خبر و ثقت علمون، میگیم جناب شارع احکام علم چیه؟ میگه من دیگه کاری به احکام علم ندارم، احکام رفته رو طبیعی علم، من جعل مصداق میکنم فقط. این رو مرحوم ناینی میگه حکومت ثبوتیه در مقابل حکومت اثباتیه از طواف و بالبیت سلاتون. میگه در اینجا شارع در مقام ثبوت جعل مصداق میکنه، به احکام کار نداره، احکام خود به خود بار میشه. طبق این مبنای ناینی جواب این اشکال روشن شد دیگه. این مستشکل میگفت که آقا اطلاق تنزیل رو ما چه میدانیم که استصحاب علم مطلقا یا به لحاظ اثر طریقی قطع طریقی محض. خب ناینی میگه وقتی شارع بگه استصحاب علم، خود به خود جمیع احکام علم بار میشه، نیاز به اطلاق نداریم. اگر نگه ال استصحاب و علمان، که استصحاب منجز و معذر نمیتونه باشه، اگه بگه ال استصحاب علمان، دیگه نیازی به جعل احکام علم نیست، خود به خود بار میشود. خب این طبق مبنای ناینی این اشکال جوابش روشنه. بله ممکنه کسی اعتراض کنه بگه من این مبنا رو قبول ندارم. خب آیه صد میگه منم قبول ندارم، منم معتقدم اگر بخواد شارع یک چیزی را قائم مقام علم موضوعی بکنه باید اطلاق تنزیل داشته باشه، باید لحاظ کنه که این استصحاب مثلا علم مطلقا حتی به لحاظ آثار قطع موضوعی یا فقط علم به لحاظ منجزیت و معذریت. ولی مرحوم ناینی خب نظر چیز دیگه ایه. این اشکال به ناینی وارد نیست. اشکال دوم رو اجمالا عرض کنم، تأمل بفرمایید. اشکال محقق عراقی است به مرحوم ناینی، گفته جناب ناینی تناقض میگید، شما در این بحث اومدید گفتید لا تنقض الیقین بالشک نهی میکنه از نقض عملی یقین مطلقا ولو یقین موضوعی. خب این معنیش اینه که شما لحاظ کردید یقین را، کاری به متیقن و آثار متیقن ندارید، فقط میگید آثار یقین لا تنقض الیقین عملا، آثار یقین را بار کن ولو یقین موضوعی. ولی در مورد شک در مقتضی آمدید گفتید لا تنقض الیقین، این استعمال لفظ نقض در مورد یقین به خاطر این است که ما از خلال یقین متیقن رو دیدیم و علت این که گفتیم نقض نکن یقین را، میخواستیم بگیم نقض نکن متیقن را، و لذا جایی که متیقن اقتضاء بقا نداره استصحاب جاری نیست. این دو بیان با هم تناقض داره. اگه یقین رو میبینید به ما هو و هو، پس در شک در مقتضی چرا گفتید یقین را دیدیم به ما هو حاکنن المتیقن؟ حرفتون در مورد شک در مقتضی باطل میشه. اگه حرفتون در مورد شک در مقتضی درسته که یقین رو به ما هو حاکنن المتیقن دیدیم و لذا اسناد دادیم نقض را به یقین، پس اینجا چرا میگید یقین را ما لحاظ میکنیم به ما لهو من الاثار طریقیت و الموضوعیه؟ این تناقض از تأمل بفرمایید انشاءالله تا فرد.